بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر همه شما بینندگان عزیز و همینطور همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. بحثمون حکمرانی در قرآن بود، بحث حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله رو دنبال میکردیم. در بحث قبلی درباره مفهوم دین و نسبت دین و حکمرانی صحبت کردیم. خلاصه و اساره اون بحث این شد که کانون معنایی دین و اون عنصر مرکزی فرمانبری، فرمانبرداری و رابطه اطاعت و حمایت هست. یعنی در دین هر سه تا معنایی که گفتیم نهایتاً به اینجا ختم شد که الف به این نتیجه میرسه که از ب باید اطاعت بکنه، به خاطر اینکه ب یک قدرتی داره که میتواند بر اساس اون قدرت هم از الف حمایت بکنه و هم در صورت عدم اطاعت او رو مجازات بکنه. گفتیم بر این اساس اگر به تجزیه و تحلیل آموزه‌های دینی بپردازیم، خدا میشه قدرت مطلق که هم انسان را آفریده و هم بر اساس ارسال رسول و انبیای عظام الهی به انسان دستوراتی داده، هم ولایت تکوینی در اختیار او هست، هم ولایت تشریعی. الا له الخلق و الامر، هم آفرینش از آن خداست، ولایت تکوینی، و هم امر و فرمان از آن خداست، ولایت تشریعی. بنابراین دال مرکزی مفهوم دین و گفتمان دینی در پیوند عمیق و وثیق با حکمرانیه. در حکمرانی هم ما از یک سو حکومت رو و حاکمیت رو داریم به عنوان منشأ امر و فرمان و حمایت، و از یک سو جامعه مدنی، نهادهای مدنی و عموم مردم رو داریم به عنوان کسانی که از حکومت و قوانین حکومت اطاعت میکنن تا از حمایت حکومت برخوردار بشن. بنابراین اون چیزی که در دین ما داریم که در قالب آیات قرآن کریم متجلی شده، می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینها در طول هم قرار می‌گیره. سیاست و حکمرانی در طول سیاست و حکمرانی الهی قرار می‌گیره. بنابراین نقطه مرکزی و جوهر دین پیوند 100% داره با اونچه که در حکمرانی مد نظر هست. چون عرض کردیم و باز هم تأکید میکنم که در دین عنصر محوری فرمان بردن هست، فرمان دادن، و در نتیجه رابطه فرمانبری، فرمانبری الف از به برای تحقق اون اهدافی که مد نظر به هست. در واقع اون تعریف سازه‌ای که از دین ما ارائه می‌کنیم در حکمرانی هم وجود داره. برای اینکه بحثمون رو مستند بکنیم، علی‌رغم اینکه این مطلبی رو که عرض کردم توسط پژوهشگران مختلف گفته شده، از متون دوره میانه هم گفتیم بخشی از رساله المله فارابی رو در حد بسیار کم با هم میخونیم و میبینیم که همین تعریف از دین اونجا هم مد نظر قرار گرفته. مخصوصا که عرض کردیم ملت در تعبیر قرآنی به وجه تجسم دین در سطح عینی و اجتماعی و تحقق خارجی گفته میشه. خب جلسه گذشته این بحث مطرح شد که فارابی میگه الملتو هی آراء و افعال. دین، ملت در همون وجه تجسم خارجیش به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشه. آراء هست و افعال هست. مقدرتون مقیدتون به شرایط یرسمها للجمع رئیسهم الاول. اصلا دین توسط رئیس اول که اگر فاضله باشه پیغمبر میشه، که حالا در ادامه عبارتش رو خدمتون تقدیم میکنم، برای جمع وضع میشه. اصلا دین میآید برای ساماندهی به امر جامعه و اجتماع، البته در گستره‌های مختلف، برای نیل به هدف مشخص. یلتمس و انینال استعمالهم لها غرزن لهو فیهم او بهم محدودن. میخواد به یک هدف مشخصی با عمل به دین جامعه و مردم برسند. حالا غرض ممکنه در مردم باشه یا برای مردم باشه. یعنی یک وقت تحولاتی هست که در درون انسان باید اتفاق بیفته، یه وقت تحولاتی که در جامعه انسانی به نفع انسانها اتفاق میفته. ول جمع، تجمعات متفاوت هست، از کوچک داریم تا بزرگ. ول جمع ربما کان عشیرتن و ربما کان مدینتن او سقعن و ربما کان امتن عظیمتن و ربما کان اممن کثیرتن. جمع از یه جامعه کوچک و عشیره ای شروع میشه تا سطح بین الملل و امت بزرگ و امم بسیار زیاد، یعنی همون حکومت جهانی. بعد رئیس رو دو بخش میکنه، دو نوع میکنه. میگه و رئیس الاول انکان فاضلن، رئیس اول اگه فاضله باشه این ملت و دینش هم فاضله میشه، که من بقیه عبارت رو نمیخونم. و انکانت رئاست هو جاهلیتن، و اگر رئیس اول ریاستش جاهلی باشه این دین و ملتش هم جاهلی میشه، که البته اینجا توضیح داده. بعد وارد این بحث شده که آراء چیه و چند نوعه. آراء رو تقسیم کرده به نظری، آراء ارادی و غیر ارادی، و در هر بخش مواردی رو مطرح کرده. مثلا در آراء نظری بحث اوصاف الله مطرح میشه، بحث اوصاف مجردات عقلیه مطرح میشه، بحث هستی شناسی و عالم شناسی مطرحه، بحث چگونگی آفرینش موجودات، بحث انسان شناسی و چگونگی تکوین نفس در انسان، بحث توصیف وحی و نبوت، بحث توصیف مرگ و حیات اخروی و سعادت و شقاوت. اینها از مهمترین مباحثیه که در بخش آراء نظری مطرح میشه. در بخش آراء ارادی هم محورهای مهمش یکی تقسیم میشه نسبت به گذشته، که بیان اوصاف فرمانروایان خوب و بد هست، بحث مشترکات و مختصات هر یک هست، و سرانجام هر امت هست، که ما در قرآن کریم هم میبینیم این اتفاق افتاده. بحث زمان حال هست که ما در زمان حال به تعبیر ایشون اوصاف حکومت‌های خوب و بد رو بیان بکنیم، یعنی همین چیزی که الان در بحث ما در ذیل حکمرانی خوب و بد تعریف میشه. و سرانجام اینکه آینده ما چی میشه، و بحث پیامد سنجی برنامه‌ها و حکومت‌ها. در بحث افعال هم ایشون تقسیماتی دارن، و افعال هم اونجا تقسیم شده به افعال مرتبط با خدای متعال، افعال و اقوال تمجید و تعظیم خدا، افعال و اقوال تقبیح ائمه زلال و حاکمان ناسالم، و تعیین افعال تعامل و روابط شهروندان با خودشان و با دیگران، که بحث جامعه پذیری و تربیت مطرح میشه، و رعایت ملاک اعتدال و عدل در هر یک از افعال و اقوال. به طور کلی افعال هم مثل آرا به فاضله و غیر فاضله تقسیم میشه. بعد ایشون رابطه دین و فلسفه، رابطه فقه و فلسفه، و رابطه سیاست و فلسفه رو مطرح کردن، و از جمله فرمودن که فلملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه، ملت فاضله شبیه فلسفه فاضله است. همونطور که فلسفه فاضله بخش آرا و افعال داره، ملت فاضله هم بخش آرا و افعال داره. یک عبارت جامعی هست که من از چند صفحه بعد از این رساله المله خدمتون تقدیم میکنم که اونجا عناصر هفتگانه‌ای رو برای حکمرانی فاضله بر اساس همین دین فاضله ایشون برشمردن. فرمودن که بعد از اینکه تبیین کردن وظایف دولت‌ها رو، اهم از فاضله و غیر فاضله، رسیدن به این قسمت که و ان الرئاسه التي بها تمكن في المدينه او في الامه السير والملكات التي تنال بها السعاده القصوى و تحفظها عليهم هي الرئاسه الفاضله. ریاست فاضله هست، امامت فاضله، رهبری فاضله و وحیانی هست که ما رو به سعادت میرسونه. و المهنت الملکیه الملکیه التي بها تكون هذه الرئاسه هي المهنت الملکیه الفاضله. اون فنش میشه فن حکمرانی و فرمانروایی فضیلت محور. و سیاست الکائنه عن هذه المهنه هي السياسه الفاضله. و المدینه و لامه المنقاده لهذه السياسه هي المدینه الفاضله و الامه الفاضله. و الانسان الذي هو جزء من هذه المدینه و الامه هو الانسان الفاضل. هفتا مؤلفه میشه، یعنی ریاست فاضله که روبروش میشه ریاست جاهله، سیاست فاضله، مدینه فاضله یا همون نظام سیاسی و دولت فاضله، فن فرمان روایی فاضله، امت فاضله، انسان فاضل و دین فاضله، ملت فاضله به اصطلاح. این هفت عنصر وقتی که جمع بشه، ما میتونیم بگیم که در یک جامعه اونجا دین تحقق پیدا کرده و به دین داره عمل میشه. که در هر کدوم از این هفتا هم بخش آرا رو داریم و بخش افعال رو داریم. فاضله هم که اینجا میگه منظور توحیدیه، یعنی اونچه که انبیاء الهی آوردن. و در هر کدوم از این هفتا بحث فاضله بودن مطرحه که حالا از این قسمت دیگه من صرف نظر میکنم و بر این اساس یک جنبندی اینجا خواهیم داشت که در واقع ما دو نوع به لحاظ پارادایمی، دو نوع حکمرانی و به تبع اندیشه سیاسی داریم. یک حکمرانی و اندیشه سیاسی وحدتگرایانه که اینها مبتنی بر دین هستند و بین دنیا و آخرت پیوستگی می‌بینند. حرکت تکاملی انسان و جامعه انسانی و سیاست از جامعه شروع میشه، به آخرت ختم میشه. اما یه حکمرانی و سیاست و اندیشه سیاسی تفرق گرایانه هم داریم که مبتنیست بر شرک و اندیشه های شرکالود و متأسفانه مبتنیست بر جدایی و تفرقه بین دنیا و آخرت. یعنی میخواد در حکمرانی فقط دنیا رو مد نظر قرار بده و به آخرت بی توجه. اینجاست که جامعه انسانی دچار معبودهای مختلف میشه، دچار اربابهای متفرق میشه به تعبیر قرآن کریم، و این تفرقه ها، این جدایی ها هست که برای بشر ناامنی و مصیبت به بار میاره، چیزی که دنیای امروز ما رو در خودش غرق کرده. با این جنبندی که نسبت به بحث مفهوم دین انجام دادیم، بیش از گذشته در واقع میرسیم به این نتیجه که ما در واقع حکمرانی خوب رو و حکمرانی فاضله رو و توحیدی رو بیش از پیش باید مصر باشیم که از آیات قرآن کریم و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله استخراج بکنیم. خب با این حساب ما وارد میشیم و به شکل تخصصی حکمرانی نبوی رو با تکیه بر قرآن کریم و البته با بهره‌گیری از سنت نقل شده از اون حضرت در حوزه‌های مختلف پیگیری می‌کنیم. از جمله بخش‌هایی که انشاءالله می‌خوایم پیگیری بکنیم، اولین بخش حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت و امنیت سازی هست. مستحضرید که مهمترین وظیفه دولت تأمین امنیت برای مردم خودش هست، برای شهروندان خودش هست. پس از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و حضور ایشون در یثرب که تبدیل شد به مدینه النبی با توجه به تأسیس حکومت در اونجا، مهمترین دغدغه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و آله و مردم باهاش مواجه بودند، به ویژه با توجه به تهدیداتی که از سوی مکه به طور خاص و از سوی مشرکان متوجهشون شده بود، بزرگترین دغدغه‌شون تأمین امنیت بود. چون می‌دانیم که رسول الله صلی الله علیه و آله هجرتشون از مکه به مدینه یک امر اختیاری نبود، بلکه حضرت ناگزیر شدند و مجبور شدند که از مکه هجرت بکنند به مدینه و همینطور مجبور شدند که مسلمانها رو دستور بدن که از مکه به مدینه هجرت بکنند. چون اگر در مکه مونده بودند از سوی مشرکان جانشون در خطر بود، همونطوری که خب به منزل رسول الله صلی الله علیه و آله هم حمله کردند و مواجه شدند با حضرت علی علیه السلام که در بستر پیغمبر خوابیده بود و در واقع نقشه اونها با شکست مواجه شد. بنابراین وقتی اینها در مدینه زندگی خودشون رو شروع کردند، باید مراقب این خطر باشند که هر آن ممکن هست که از سوی مشرکان مکه و البته متحدین اونها که در جای جای شبه جزیره پراکنده بودند مورد تهاجم قرار بگیرند. خب ما ببینیم که حضرت از سوی خدای متعال مأمور به چه کاری میشن و مسلمان ها قرار میشه که در واقع چه کاری رو انجام بدن. خب اینجا بحث در واقع مقابله با دشمن مطرح میشه. البته قبلاً در سوره های مکی به شکل غیر مستقیم و یا بعضی وقتها با یه تعابیر تقریبا مستقیمی بحث مقابله با دشمن مطرح شده بود، اما هیچگاه مسلمان ها اجازه دفاع از خودشون در قالب جنگ رو پیدا نکرده بودند. این چیزیه که در مدینه در واقع اجازش رو پیدا میکنن. ما اولین آیاتی که انشاءالله در این جلسه و جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد، آیاتی هست که حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت و امنیت سازی و حفاظت از امنیت مردم و همینطور دیگر مباحث مربوط به حوزه امنیت و دفاع رو در واقع پوشش میده. ما اینجا اولین سوره رو هم که انشاءالله بحث خواهیم کرد سوره محمد هست. مباحثی که در این بخش مطرح میشه در 7 محور خواهد بود. یکی خود همین بحث وضعیت که حضرت با وضعیتی مواجه شدن که باید از خودشون دفاع بکنن، یعنی وضعیت یک وضعیتی نبود که حضرت و مسلمان‌ها راضی باشن، امنیت داشته باشن، دچار مخاطرات و تهدیدات فراوانی بودن. بحث دیگری که باید به لحاظ نظری بهش توجه بکنیم چون در عمل هم تأثیر گذاشته، ما همه جا به آرا و افعال به عنوان یک بسته در واقع باید توجه بکنیم. خود مفهوم امنیت هست در حکمرانی نبوی و قرآنی که آیا تعریفی که از امنیت و دفاع و جنگ و صلح و امثال اینها میشه با تعریفی که مشرکین دارن یکسان هست یا متفاوت هست؟ بحث بعدی بحث ابعاد امنیت هست، بحث چهارم بحث سطوح امنیت هست، بحث پنجم بحث دوست و دشمن هست، دوست و دشمن چگونه تعریف شدن در سیره رسول الله و آیات قرآن کریم، بحث بعدی بحث مرجع امنیت هست و بحث هفتم مربوط میشه به سازوکارها، روشها و شیوه های تأمین امنیت. من خلاصه ای از مدعایی رو که داریم عرض میکنم، بعد در چند جلسه آیات مربوطه رو انشالله میخونیم. در پایان بحث مجدداً یک جمع‌بندی خواهیم کرد که ببینیم این مدعایی که عرض کردم چه مقدار در واقع تحقق پیدا کرد و چه مقدار در آیات مورد تایید قرار گرفت. به لحاظ وضعیت سنجی و رویکرد راهبردی، خب رویکرد عدم رضایت از وضع موجوده. اصلا بعثت پیامبر معناش اینه که اوضاع مطلوب نیست که خدای متعال پیامبری رو مبعوث کرده. بعد از مکه حضرت ناگزیر شده به اتفاق مسلمان‌ها مهاجرت کنند در فواصل مختلف به مدینه. در مدینه که دولت سازی رو شروع کردن و امت سازی رو شروع کردن و جامعه سازی رو شروع کردن، باز هم از سوی مشرکان در واقع در ایمنی نیستن. بنابراین باید برنامه ریزی کنن برای اینکه از خودشون حفاظت بکنن. به لحاظ مفهوم امنیت دو بُعد پیدا میکنه. هم بقای دنیوی اینجا منظور هست، ولی از بقای دنیوی مهمتر بقای اخروی هست. عذرخواهی میکنم، از بقای دنیوی مهمتر بقای اخروی هست. در واقع یک انسان مسلمان تمام تلاشش این هست که زندگی خودش رو در این دنیا به گونه ای ساماندهی بکنه که بقای اخروی او و بقای روح او به خطر نیفته و به سعادت قصوا که قرب الهی هست نائل بشه. بنابراین حفاظت از جان، حفاظت از مال، حفاظت از سرزمین و وطن، حفاظت از هم‌نوع، اینها مراحل مقدماتی هست، انجام میشه، ولی منوط به این که برای بقای ابدی انسان و ورود انسان به بهشت و لقای الهی مشکلی درست نکنه. بر همین اساس ابعاد هم دو نوع میشه دیگه، یعنی در مکتب امنیتی رسول الله امنیت هم بعد دنیوی داره هم بعد اخروی، در حالی که در رویکرد مشرکان امنیت فقط بُعد دنیوی داشت و اونها نسبت به آخرت و قیامت و عقبا یا بیتوجه بودن یا مخالف بودن، اصلا باور نداشتن. هرچند خدا رو در معنای کلان باور داشتن، ولی ربوبیت الهی و قیامت رو و زنده شدن در روز بازپسین رو قبول نداشتن. به لحاظ سطوح در حکمرانی امنیتی رسول الله، امنیت از سطح فرد شروع میشه تا سطح جهانی تعریف شده، یعنی در سطح خانواده، در سطح اقتصاد، در سطح جامعه، در سطح امت اسلامی و فراتر از امت اسلامی در سطح جهانی تعریف شده که انشالله در جای خودش باید من این آیاتش رو خدمتتون بگم. به لحاظ دوست و دشمن میبینیم کاملا ملاک‌های دقیقی مطرح میشه در معرفی دوستان و دشمنان و چگونگی روابط با اینها، و از نظر شیوه ها، روش ها و سازوکارهای تأمین امنیت هم شیوه ها و سازوکارهای مختلفی مورد اشاره قرار گرفته. از همین هجرت شما شروع بکنید که خود هجرت از مکه به مدینه یک راهی بود برای تأمین امنیت مسلمان ها، تا بعد بحث ولایت و نصرت و ایمان، تا بیاد به بحث جهاد و انواع جهادها، جهاد اکبر و کبیر و افضل تا جهاد اصغر. بنابراین بحث ورود به عرصه نظامی در واقع میشه یکی از مراحل و مراتب امنیت سازی در درون جامعه اسلامی. خب با این حساب ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم و آیات مربوطه رو انشالله با هم میخونیم و تجزیه و تحلیل میکنیم. قبلا هم عرض کردم، باز تأکید میکنم که در برخی از آیات مکی اشاراتی به شکل غیر مستقیم مخصوصا به مباحث مربوط به جهاد و دفاع شده بود. برآوردی که پژوهشگران از این آیات انجام دادن مختلف هست، ولی اولین آیاتی که ذکر شده آیات 1-5 سوره عادیات هست، والعادیات ذبحا، که در سال سوم بعثت نازل شده، تا مثلا آیه‌ای که در سال 4 بعثت نازل شده و در سوره شعرا هست که وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، که به شکل غیر مستقیم در واقع به ظلمی که از سوی مشرکان نسبت به مسلمان‌ها صورت گرفته اشاره شده، یا آیه‌ای که در سوره فرقان آیه 52 در سال 7 بعثت نازل شده، فلا تطئل کافرین، و همینطور برخی از آیات دیگر که ما از این آیات مکی صرف نظر میکنیم، وارد آیات و سوره هایی میشیم که در دوره مدینه نازل شده. و باز در این قسمت هم از سوره ها استفاده میکنیم، یعنی اون سوره هایی رو میخونیم که عمده اون سوره مربوط به آیات امنیت میشه در معنای گفته شده، و از آیاتی که به صورت پراکنده در سوره های دیگه هست تا جایی که مقدور باشه صرف نظر میکنیم. در مجموع حدود 282 آیه آیاتی هست که محققین گفتن مربوط به عرصه جهاد هست، و از این 282 آیه که 4.5% کل کلمات قرآن میشه و نه آیات قرآن، 4.5% کل کلمات قرآن میشه، یعنی 5033 کلمه هست. بخشش عرض کردیم که در دوره مکه بوده، حدود 32 آیه در دوره مکه نازل شده و از اونها میشه بحثای امنیت و جهاد و اینها رو استفاده کرد. البته آیات مربوط به امنیت خیلی بیشتره. این آیاتی که من الان آمارش رو دارم میدم خدمت شما به نقل از پژوهشگران، آیاتی که فقط به بحث جهاد و جنگ اشاره داره، یعنی بحث نبرد مسلحانه و بحث جهاد اصغر درشون مطرح شده. خب با این مقدمات وارد اولین در واقع سوره میشیم که برای پیامبر نازل شده و بحث جنگ و جهاد درش مطرح شده. اون سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. ما در قرآن کریم سوره 47 رو داریم که به نام رسول الله صلی الله علیه و آله نامگذاری شده، چون آیه دوم این سوره آیه ای هست که نام حضرت درش ذکر شده. البته کلن در قرآن کریم اسم حضرت به طور مستقیم 4 بار آمده که 1 بار احمد هست، و نام محمد از جمله در همین سوره محمد آیه دوم آمده. در این سوره حالا چنان که آیاتش رو با هم دیگه خواهیم خوند، البته سوره طبق نقل باز پژوهشگران یک بار نازل نشده، طی چند نوبت نازل شده، ولی همه آیات دیگه حد اکثر تا سال دوم هجرت تمام شده. یعنی باید بگیم سوره محمد از سوره هایی هست که در سال اول و دوم هجرت در واقع نازل شده. در این سوره به مؤمنان، کافران و منافقان اشاره شده، یعنی به بحث دوست و دشمن اشاره شده. کافران و منافقان به عنوان دشمن معرفی شدن، مخصوصا کافران. هنوز بحث نفاق در واقع در این سوره خیلی برجسته نیست. بحث آزمایش مؤمنان مطرح شده، بحث نصرت الهی مطرح شده که اگر مؤمنان ثابت قدم باشن نصرت الهی شامل حالشون خواهد شد. و همینطور مباحث دیگری که انشالله سوره رو که با هم بخونیم اینها رو مورد توجه قرار خواهیم داد. سوره محمد همطور که عرض کردم سوره 47 قرآن کریم هست و با آیاتی شروع میشه که مستقیما به بحث ما مربوط میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. این دو آیه دو گروه مؤمنان و کافران رو معرفی میکنه. اولین آیه مربوط به کفار هست و اقداماتی که انجام میدن و نتیجه‌ای که بر اون اقدامات مترتب میشه. آیه دوم مربوط به مؤمنان هست، اقداماتی که انجام میدن و نتیجه‌ای که بر اقدامشون مترتب میشه. آیه اول فرموده که الذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیدن، کافران، و صدوا عن سبیل الله، کارشون چیه؟ غیر از اینکه کفر ورزیدن، کارشون اینه که راه خدا رو مسدود میکنند، یعنی مانع مردم میشن که بخوان ایمان بیاورن، یعنی همون کاری که مشرکان مکه در ارتباط با پیامبر صلی الله علیه و آله و مردم انجام دادن. اینهایی که کفر ورزیدن، کفر به اضافه، فقط کفر تنها نیست، کفر و شرک به اضافه مسدود کردن راه خدا، اینکه مانع نیل مردم به راه خدا بشن، اضل اعماله، نتیجهش چی میشه؟ پس کفر با عمل کرده مسدود کردن راه خدا و بازداشتن مردم از ایمان آوردن و جهاد کردن، نتیجهش چی؟ اضل اعماله، اینها اعمالشون گم میشه. یعنی حتی عمل خوبی هم اگه در سابقه شون باشه از بین میره. اینها صفره، نمره شون صفره. بعد نگن که ما یه کارایی هم کرده بودیم. در واقع کفر وقتی که همراه میشه با صد عن سبیل الله، پرونده فرد رو کلن پاک میکنه. اضل یعنی خدا اعمالشون رو باطل میکنه، تباه میسازه، اضل اعماله. اما متقابلا مؤمنان چگونن؟ والذین آمنو، این در برابر الذین کفرو، اونایی که ایمان آوردند و عملو صالحات. ایمان باز به تنهایی کافی نیست، ایمان به اضافه عمل صالح و کارهای نافع انجام میدن، عمل صالح انجام میدن، با ریستر میشه، یه شرط دیگه میاد، و آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله. ایمان آوردن به خدا، عمل صالح هم میکنن، سه به اون چه که بر محمد هم نازل شده ایمان میارن، محمد رو قبول دارن. چون بعضی از مشرکان بودن میگفتن که ما شما رو قبول نداریم، یا بعضی از اهل کتاب بودن که اینها میگفتن ما هم به خدا ایمان داریم، ما هم عمل صالح میکنیم، ولی محمد رو ما قبول نداریم، ما موسی رو مثلا قبول داریم. ما مشرکان میگفتن ما ابراهیم رو قبول داریم. خب پس این آمنو به ما نزل علی محمد یک قیدیه که هم مشرکانی رو و افرادی رو که خودشون رو پیرو ابراهیم می دانستند اما از پیامبر و رسول الله اطاعت نمی کردن، می خواد از بحث خارج بکنه. هم اهل کتاب دیگری رو که خودشون رو پیرو حضرت موسی و حضرت عیسی اینها می دونستن، اونها رو هم می خواد خارج کنه. یعنی اینا رو نمی گیم مؤمن و دارای عمل صالح. پس اونایی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن، سه به آنچه بر محمد هم نازل شده ایمان آوردند که و هو الحق من ربهم، و هو الحق من ربهم یعنی در حالی که قلبن اینا اعتقاد داشته باشند که این چیزی که بر رسول الله نازل شده از سوی پروردگارشون هست. حالا اینجوری معنا کنیم یا نه این رو حال نگیریم، بگیم و هو الحق من ربهم، یعنی این چیزی که بر محمد نازل شده یک حقی هست که از طرف پروردگار این مردم نازل شده و هر دو تعبیر مشکلی نداره. خب اینها چه نتیجه ای میگیرند؟ کفر عنهم سیئاته. اگه در پرونده گذشته خودشون گناهی داشته باشن خدا اون گناه رو پاک میکنه، چون که الاسلامو یجب و ما قبله، کسی که کافر ایمان میاره و به اسلام عمل میکنه و رسول الله رو قبول داره هرچه از حق الله به گردنش باشه خدا اونها رو میبخشه و اصلح بالهم، اینها کارشون رونق میگیره، حالشون روبراه میشه، فرجام خوبی دارن و اصلح بالهم. حالا چرا؟ دلیلش چیه؟ پس ببینید در این دعایه دوست و دشمن معرفی شدن. کفاری که سد از راه خدا میکنن اینها دشمنان هستن، خدا اعمالشون رو از بین میبره، تباه میکنه. اونایی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن، به محمد اون چه نازل شده یعنی به قرآن هم ایمان آوردن، اینها دوستن، اینها وضعشون خوبه و خدا گناهانشون رو میبخشه و عاقبت خوبی دارن. دلیل این کار چیه؟ یعنی چرا نسبت به کفار که سد راه خدا میکنن خدا اعمالشون رو تباه میکنه و چرا به مؤمنان دارای عمل صالح مطیع رسول الله اینها رو گناهانشون رو میبخشه و سرانجامشون رو اصلاح میکنه؟ دلیلش اینه، ذالکه یعنی دلیل این مطلب، بیان این مطلب، این به این خاطره که به ان الذين كفروا اتبعوا الباطل، چون اونهایی که کافر شدن از باطل تبعیت میکنن، و ان الذين امنوا اتبعوا الحق، اونهایی که ایمان آوردن از حق تبعیت میکنن، و ان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم، از حقی تبعیت میکنن که از سوی پروردگارشون نازل شده. كذلك يضرب الله للناس امثالهم. پس ببینید حق در برابر باطل شد، کافر در برابر مؤمن شد، این دوگانه های ارادی متضاد رو در نظر داشته باشید. در هر دو تبعیت هست، یعنی بالاخره مردم یا از حق تبعیت میکنن یا از باطل. کسی که کافر شده هم داره تبعیت میکنه، اطاعت میکنه، کسی که مؤمن هم هست اون هم تبعیت میکنه، منتها کافر از باطل تبعیت میکنه، از اون چیزی که واقعیت نداره، حقیقت نداره. اون که مؤمن شده از حق تبعیت میکنه. حق چیست؟ باطل چیست؟ حق چیزیه که از وجود برخورداره، از حقیقت برخورداره، هست. باطل اصطلاحاً به این کفهای روی آب میگن، به نظر میاد یه چیزی هست ولی یکم دقت کنی، یکمی دریا آرام بگیره میبینی چیزی نبود. باطل چیزی نیست فی الواقع، همین متاع دنیاست. افراد فکر میکنن که خیلی چیزی هست، وقتی طرف از دنیا رفت همه اینا رو همجا میگذاره میره. چی با خودش میبره؟ آیا ثروت میبره؟ نه. شهرت میبره؟ نه. ریاست میبره؟ نه. مسئولیت میبره؟ نه. چی با خودش میبره؟ عمل صالحی اگه از پیش فرستاده باشه با خودش میبره، کار شایسته اگه انجام، اگر به نفع مردم کار کرده باشه، اگه طبق رضایت خدا کار، این هست که توی قیامت به دردش میخوره. خب حالا با این مقدمه یک دستوری میده به مؤمنان. خب عرض کردیم سوره محمد اولین سوره هست که در مدینه بر حضرت نازل شده، حداقل بخشی از آیات این سوره، و مسلمان ها در این شرایط در اوج ناامنی هستند. ارتشی ندارن، نیروهای مسلحی ندارن، هنوز دولتی ندارن، یعنی همزمان رسول الله صلی الله علیه و آله باید کارهای بسیار زیادی رو به کمک مؤمنان ساماندهی بکنه. مسجدی ندارن، ببینید یه جایی باید تعیین بشه مسجد، نماز بخونن، باید به مسائل مهاجران رسیدگی بشه. مهاجران مجبور شدن اموالشون، اسباب اساسیشون، خونهشون، اینا رو همه در مکه بگذارن، دست خالی بیان به مدینه. اکثرا اینجور بودن دیگه. این خونه میخواد، مایحتاج زندگی میخواد. خب پیوند اخوت بین انصار و مهاجرین بسته میشه که حالا در بحث جامعه سازی من انشاءالله بعدن اون رو مستقلن بحث خواهم کرد. خب بحث خود منافقان، یعنی کسانی که به ظاهر اسلام آورده بودن ولی واقعا از ته دل ایمان نیاورده بودن هست. بحث یهود هست که باید با اونها حضرت ببینه که میشه معاهداتی امضا کنه یا نه، که بعد موفق میشن معاهداتی رو امضا بکنن. و بحث مشرکان مکه از همه مهمتره و اخباری که هر روز میامد که مشرکان میخوان به مدینه حمله بکنن و پیامبر و مسلمان ها رو از بین ببرن. شما ببینید در یک چنین شرایطی دستور خدا به مؤمنان و رسول الله صلی الله علیه و آله چیه. می‌فرماید فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعدو و اما فداءً حتی تضع الحرب و اوزارها ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعماله. خب دشمن ممکنه به شما حمله کنه. دشمن به شما حمله کرد چیکار باید بکنید؟ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقتی با کفار مواجه شدید، وقتی اینها به شما آمدن، حمله کردن، شما اینها رو در میدان جنگ ملاقات کردید، شما میدید مشرکان آمدن به مدینه حمله کردن، به شما حمله کردن، خب اینجا لقیتم یعنی در معرکه دیگه، یعنی شما با کفار در میدان جنگ مواجه شدید، اونا حمله کردن، شما میخواید دفاع کنید، چیکار باید بکنید؟ فزر بر رقاب. وقتی که دشمن حمله میکنه، دشمن چند گروه میشه؟ یه عده سربازان عادی هستن، یه عده فرماندهان هستن، رؤوس هستن، یه کسانی هستن. شما اینها رو اگر بزنید، اون افراد عادی یا تسلیم میشن، اسیر میشن یا فرار میکنن، دیگه انگیزه جنگ ندارن. یک معنای فزر بر رقاب اینه که یعنی رأس ها رو بزنید، گردن ها رو بزنید، یعنی اونایی رو نشون بکنید و بزنید و بکشید که سهم فرماندهی رو دارن، سهم اصلی رو دارن. یکی هم اینه که بگیم نه، آیه داره یک تاکتیک جنگی رو میگه، یعنی میگه به دستش نزن، به پاش نزن، خودتو خسته نکن، تلف نکن، به یه جایی شمشیر رو بزن که این دشمن دیگه با اون ضربه‌ای که میزنی بمیره، بیفته، از دست بره. اینجور نباشه که باز پاشه با تیر و کمان خودش خلاصه به سمت شما تیراندازی بکنه. به هر حال فزر بر رقاب کنایه هست در عرب از ضربات مؤثر، برخورد قاطع. اون روز که موشک و بالاخره تسلیحات امروز که نبوده، کل ابزار جنگ شمشیر بوده دیگه، شمشیر و فلاخن و نمیدونم همین تیرها و نیزه ها و ابزارهای اینجوری بوده، یعنی جنگ ها جنگ های تن به تن بوده، با همدیگه مبارزه میکردن. خب تعداد مسلمان هم کم بود، تعداد مشرکان زیاد بود، اینا معمولا با قلدری می آمدن و به نظر خودشون با غرور تکبر فکر میکردن که با یک حمله کار مسلمان ها رو میتونن تمام بکنن، همون جوری که در جنگ بدر که حالا در سوره انفال انشاءالله ماجراش رو خدمتون از روی قرآن خواهم خوند، این اتفاق افتاد. یعنی تعدادشون زیاد بود، فکر کردن کار مسلمان ها رو دیگه تمام میکنن. پس فزر بر رقاب، ضربات رو به جاهای اصلی بزنید. حتی اذا اثخنتموهم، این تا زمانی که در واقع اینها رو از پا در بیارید. خب یک البته کسانی هم در گذشته اینجور رسم بوده، در میدان جنگ اسیر هم می گرفتن. اسیر گرفتن ها برای این بود که بالاخره بعدن یک پولی بگیرن، این اسرا رو آزاد بکنن. اینجا توصیه میکنه که شما در واقع یک برداشتی هم که برخی از مفسران کردن اینجا اینه که جدی وارد جنگ بشید، از خودتون دفاع کنید و دنبال این نباشید که حالا اینو نکشیم اینو اسیر بگیریم. یعنی در میدان معرکه و در زمانی که دشمن با شما برخورد کرده قاطع باشید، جدی باشید، ضرباتتون رو محکم بزنید. البته اگر اسیر هم گرفتید دست و پاشون رو محکم ببندید تا فهم ما منن بعدو و ما فداهن. حالا بعد از جنگ دیگه معلوم میشه که میخواید اینا رو بدون اینکه فدیه‌ای بگیرید، پولی بگیرید آزاد بکنید، یا اینکه در قبال فدیه میخواهید آزاد بکنید. حتی تز الحرب و اوزارها، این جنگ که تمام شد بعد تکلیفش معلوم میشه. خب یه سوال اینجا ممکنه پیش بیاد که خب خدایا تو که قدرت داری، خب اگر مشرکین به ما حمله کردن خودت از ما دفاع بکن. این در ماجرای اصحاب حضرت موسی آمده که وقتی موسی بهشون میگفت که بیایید بریم به جنگ و دشمن را از سرزمینمون در واقع بیرون بکنیم، میگفتن که تو و خدا با هم دیگه برید اونجا رو بجنگید، آزاد کنید، بعد ما میاییم. انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم تا شما اذهب انت و ربک، تو و خدات برید اونجا. نمیگفتن ربنا، میگفتن ربک، تو با رب خودت برو این کار رو انجام بده، بعد ما میاییم. این ظاهرن یه همچین انگار ذهنیتی بوده که آیه داره جواب میده. خدای متعال میگه که چرا، اگه خدا بخواد که میتونه که خودش این کارا رو انجام بده، اما مسئله اینه که خدا میخواد ببینه شما چه میکنید. یعنی شما باید از امتحان سربلند بیرون بیایید. ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواد که میتونه خودش کمک بکنه و مؤمنان رو در قبال مشرکان نصرت بده. ولیکن لیبلو و بعضکم به بعد، اما میخواد که در مواجهه شما با کفار شما آزمایش بشید، معلوم بشه که رو سفید میایید بیرون یا نه. شما باید وارد بشید، از خودتون دفاع کنید در برابر اینها. البته خدا هم نصرت میکنه شما رو. و یک پاداش دیگه هم که به شما میده اینه که اگه کسی در راه خدا به شهادت رسید اعمالش از بین نمیره. والذین قتلوا فی سبیل الله، اونهایی که در راه خدا در این نبردها کشته شدند به شهادت رسیدند، فلن یذل اعمالهم، اعمالشون تباه نخواهد شد. سیهدیهم و یصلح بالهم، اینها خدا بهشون راه رو نشون میده و سرانجام نیکی خواهند داشت. و یدخلهم الجنه عرفها لهم، وارد همون بهشتی میشن که به اینها خدا معرفی کرده. بعد این قاعده رو خدای متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. سنت الهی، قانونه، اگر شما خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه و قدم هاتون رو تثبیت میکنه. خب ما چطور میتونیم خدا رو یاری بکنیم؟ به دستورات خدا و رسول الله گوش بدیم، از حق تبعیت بکنیم. یعنی همون چیزی که در آیه 2 و 3 مطرح شد. و والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. اونهایی که کافر شدن هلاکت نصیبشون خواهد شد و اعمالشون هم تباه شده هست. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. این به خاطر اینه که اینها از اون چه که خدا نازل کرده یعنی از قرآن کریم خوششون نیومده، نپذیرفتن و خدا هم اعمالشون رو حبط کرده، از بین برده. بعد آیه وارد سوره وارد یک فاز دیگری میشه که میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعدی. بنابراین اگر ما از این قسمت مخصوصا آیه سوم اگر بخواهیم یک نتیجه برای بحث خودمون در مکتب امنیتی اسلام و حکمرانی امنیتی نبوی بگیریم، دوست و دشمن معلوم شد. کفار سد کننده راه خدا، کفاری که با شما دشمنی می کنند، اینها دشمنند. مؤمنان دوست هستند، هنوز وارد بحث نفاق نشده. و یکی از شیوه های تأمین امنیت هم اینه که با دشمن وقتی که سراغ شما میاد، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، برخورد قاطعانه و جدی داشته باشید، نترسید، جلوی دشمن رو خالی نکنید و با هدف اسیر گرفتن وارد جنگ نشید، دنبال متاع دنیا نباشید، فقط هدفتون لله باشه، هدف شما نصرت الهی باشه، تبعیت از رسول الله باشه، تبعیت از حق باشه. خدا هم شما رو یاری میکنه و کمک میکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این همیشه یه سنت مربوط به حوزه حکمرانی الهی و قرآنی. اعمال شما حفظ میشه، بهشت پاداش شما هست. اعمال دشمنتون حبط میشه، دستش خالیه، شما شهید بشید، بهشت دارید، اون کشته بشه، به جهنم میره. این ترسیم شد تا اینجا. ما در واقع به بخشی از مؤلفه ها در همین آیات دیدیم که توجه شده. به بخشی از آیات دیگر سوره محمد هم انشاءالله جلسه آینده خواهیم پرداخت. البته ما به همه آیات این سوره ها نمی پردازیم، به اون بخشی می پردازیم که به حکمرانی امنیتی رسول الله در واقع مربوط میشه و برای ما هم در حوزه حکمرانی قابل استفاده هست. از توجه شما به این بحث و حوصله شما سپاسگزارم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر شیخ حسینی در خدمتتون هستم و همینطور خدمت عزیزانی که در جلسه حضور دارن. اگر پرسشی هست، ملاحظه‌ای هست، تکمیله‌ای هست، نقدی هست، هرچه هست با کمال میل استفاده میکنم.
جلسه در واقع از بحث حکمرانی پیامبر اکرم رو امروز خدمت استاد نصاری بودیم. اگر بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن، نکته‌ای دارن، صوتی بفرمان، صداشون رو اونجا میتونیم داشته باشیم. اگر هم مکتوب هست بفرمایید، من منتقلیم. برای یکی از دوستان در حال
آقای دکتر، خودتون هم نکته‌ای دارید بفرمید.
من به صورت ناظر به امروز نکته خاصی ندارم. اگر از آقای یوسفی مقدم یا آقای ارسمان در حال تایف هستم، آقای فلا و مهربان هم اگر نکته‌ای دارم خدمتون هست. بله آقای دکتر ارسمان اکتوب فرستادن که مراد از وحدت و تفرقه در دیدگاه وحدت گرایانه و تفرقه گرایانه در اندیشه سیاسی، وحدت و تفرقه در بین دنیا و آخرت است یا وحدت و تفرقه در اربابان؟
اون چیزی که بله بله، وحدت و تفرقه در زمینه دنیا و آخرته که به اونجا هم منجر میشه. یعنی وحدت در عوالم هستی، این که ما عوالم هستی رو یک وحدت و یک هماهنگی و همگرایی برش بگیم حاکم هست. خدا ما رو آفریده بعد شبیه یک بذری که ما میکاریم، بعد این مراحلی داره تا به میوه میرسه. این یک وحدتی داره دیگه. یه مثلا نهالی رو ما قرص میکنیم، بعد میبینیم به ما یه میوهی میده. یه بذر مثلا هندوانه ای خربوزهی رو میکاریم، بعد به ما یه میوهی میده. این خب یه وحدتی داره. انسان هم یه وحدتی داره بین عالم ملک با ملکوت با جبروت تا برسه به عوالم بالاتر، لاهوت و هاهوت و اینها. خب این تفرقه، این در واقع ما دو دسته اندیشه داریم. اندیشه توحیدی بین اینها وحدت حاکمه. یعنی میگه شما از اینجا حرکت خودت رو شروع کردی، این حرکت ادامه داره، تو عوالم بعدی هم ادامه داره. هر کاری شما اینجا بکنی اونجا نتیجهشو میبینی. مثل حالا مثالی که در روایات ما زده شده، به کودکی هست که در جنین هست. اگر پدر و مادر حواسشون نباشه که این دوره بارداری داره تمام سرنوشتی این کودک رو در عالم دنیا رقم میزنه، ممکنه این مادر یه غذای نامطلوبی بخوره، یه داروی بخوره، یه حرکتی بکنه که منجر بشه که این بچه مثلا ناقص الخلقه متولد بشه، معیوب متولد بشه. خب وقتی این معیوب متولد میشه، ناقص الخلقه متولد میشه، دیگه نمیشه کارش کرد، چون این در عالم قبلی شکل گرفت، اونجا باید مراقبت میشد. ما میگیم یه وحدتی حاکمه میان عالم رحم با عالم ملک. حالا اینجا هم ما میگیم وحدتی باید حاکم باشه. منی که توی این دنیا دارم زندگی میکنم، باید حواسم باشه که تمام اعمال و رفتار و نیات من نسبت به شکلگیری آخرت من ایفای نقش میکنه. پس این میشه نگاه وحدت. اما در میان مشرکان، در میان کسانی که توحید رو قبول ندارن، اینها اولین تفرقه ای که ایجاد میکنن بین دنیا و آخرته. میگن نه اصلا اینا ربطی ندارن. مثل یه کسی که بگه که بچه در رحم مادر، در شکم مادر، هر چه که بود، مادر هر غذایی که خورد، هر دارویی که مصرف کرد، این هیچ ربطی به پس از تولدش نداره. سلامت بچه در عالم ملک و دنیا خارج از رحم، این ربطی به سلامتیش در شکم و رحم مادر مثلا نداره. اما اون بخش دوم رو هم شامل میشه، اون رو به عنوان معید آوردم. این که حضرت یوسف سلام الله علیه به اون دوستان زندانی که میخواستن خوابشون رو حضرت تعبیر کنه فرمود که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ای دوستان زندانی من، به من بگید که ارباب‌های متفرق بهترن یا اینکه خدای واحد قهار بهتره. در واقع کسی که قائل به وحدت عوالم هستی هست به توحید رو میاره، اون کسی که دچار تفرقه شده به شرک رو میاره. یعنی ممکنه گاهی از این ور ما بریم به اون ور. یک پیامبر میاد تا ما رو دعوت کنه به توحید. یکی از شئون توحید همین وحدت میان عوالم هستی و دنیا آخرت هست. طاغوت ها انسان ها رو گمراه میکنن، سد عن سبیل الله میکنن، اینا رو دعوت میکنن به خودشون، دعوت میکنن به هواهای نفسانیشون. وقتی که ما گرفتار هواهای نفسانی و اربابهای دنیوی شدیم، دیگه اینها تعدادشون کثیره. چون که من مدعای رو هم که مطرح کردم انشالله باز در جلسات مختلف توضیح میدیم، عرض کردم حکمرانی توحیدی یک نوع بیشتر نیست، اما حکمرانی های متدانی و دنیایی تعدادشون زیاده، که در 7 گروه من اینها رو طبقه بندی کرده بودم. بنابراین وحدت و تفرقه در هر دو بود رو شامل میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر اولیایی، هم ظاهرن
مایلن صوتی خدمتتون هستیم. میکروفون تون
آقای دکتر فعال کنید. چه سمه؟
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیک السلام و رحمت الله. بله بفرمایید.
بله عرض ادب خدمت آقای دکتر لکزایی و دیگر اساتید خودم. من یک سوالی به ذهنم رسید در باره آیه 1 سوره محمد که فرمودید. خواستم ببینم که این ازل اعمالهم میتوان ازش استفاده کرد در مورد مقوله امنیت که کسانی که حالا بر علیه جامعه اسلامی یا دارالاسلام حرکت ضد امنیتی انجام میدن، چه در مورد جنگ نظامی چه در مورد دیگر دستبندی های اون حمله، این ازل اعمالهم ازش امداد غیبی هم استفاده بشه در مقوله امنیت. یعنی فقط ناظر به اعمال فردی کفار و کسانی که صد سبیل الله کردن نباشه، ناظر به اعمال جمعی که در مقوله هایی مثل مثلا حمله و اون چیزهایی که به امنیت لطمه هم میزنه بتونیم ازش استفاده کنیم. آیا میشه چنین استفاده کرد یا خیر؟ اتفاقی میکنم.
ممنون. قبل از این که آقای دکتر در واقع پاسخ شما بفرمان، من از من تاج آقای یوسفی مقدم سلام عرض کنم. اگر آقای دکتر مایل هستید که صحبت بفرمایید، باید خارج بشید یه بار دیگه وارد شید، به عنوان اینکه چون الان فقط به عنوان شنونده وارد شدید، با این وضعیت صداتون رو نمیتونید. آقای دکتر بفرمایید.
بله، ما چون که خیلی مقیدیم که خودمون رو به دلالت‌های تطبیقی مطابقی آیات در واقع محدود می‌کنیم و همینطور روایاتی که ذیل این آیات آمده خودمون رو مقید می‌کنیم، یعنی مراقبیم که خدای نکرده یه وقت چون بحث نوعی هست یک نسبتی ندیم که از یه آیه برداشت نمیشه. اصل فرمایشتون درسته، در ادامه همین سوره هم بود که فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی در این مطلب تردیدی نیست که نصرت الهی شامل جبهه حق است و نه جبهه باطل، و جبهه باطل رو خدا خوار و ذلیل میکنه. اما اینکه آیا از این ازل اعمالهم این رو میشه برداشت کرد، احتیاج به تأمل بیشتر داره. من الان نمیتونم پاسخ مثبت بدم که از این بخش آیه بشه این رو برداشت کرد. بیشتر روایات تفسیری که ذیل این آیه آمدن و فرمایشاتی که مفسران بزرگ ما فرمودن بیشتر اینطوریه که خب اینها یک کسانی بودن میگفتن ما به خاطر اینکه مثلا از ابراهیم، یعنی فکر خودشون تصورشون اینطوری بوده که از ابراهیم تبعیت میکنیم، یا مثلا کارهای خیری گاهی وقتا مدعی بودن که کردیم در گذشته یا میکنیم، فکر میکردن که وضعشون خوبه. در واقع آیه میخواد بگه که صد عن سبیل الله باعث میشه که اگر چیزی هم شما در کارنامه خودتون احیانا داشتید اینها گم بشه. زلالت گم شدنه دیگه، یعنی پرت شدن از راه حقیقی. شما از راه درست، وقتی که تو راه درست نباشیم، تو بیراه باشیم، اونجا دوچار زلالت شدیم. در واقع آیه میگه که به فرض ادعا حتی اینها مدعی باشن که ما یه اعمال نیکی هم داشتیم، با صد کفر و به اضافه صد عن سبیل الله دیگه چیزی در کارنامه اینها نمیمانه، گم میشه. اگه چیزی هم از قبل هم به فرض بوده گم میشه دیگه.
خیلی ممنون. آقای یوسفی مقدم خدمت شما هستیم. من فقط عرض کنم خدمت از دوستانی که امروز جلسه 43 هست که اگر خاطرتون باشه از ماه مبارک رمضان شروع شده بود، امروز 43 جلسه برگزار شد و 9 جلسه هست که ما بحث حکمرانی نبوی رو خدمت آقای دکتر نکته میدیم. آقای دکتر ما خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من سوالی که از آقای دکتر دارم اینه که در قرآن کریم این چیزی که از آیات شریفه که می‌شود چیزی که موضوع حکمرانی و
بله خیلی ممنون. حالا این رو انشالله در برنامه ما هست، در سوره های بعدی که میخونیم سوره های داریم کنجا بحث هم کفار غیر معاند مطرح شده، مثل سوره ممتحنه که اونجا بحث سیاست خارجی مطرح میشه، و هم آیات دیگری هم داریم، هم اون قراردادی هم هست که حالا من اون رو هنوز بحث نکردم، وثیقه مدینه در واقع قانون اساسی مدینه هم هست که انشاءالله اون رو هم در بحث حکمرانی نبوی در عرصه جامعه سازی انشاءالله و امت سازی مورد بحث قرار خواهیم داد. بحث جهتگیری کلان جامعه هست، یعنی به لحاظ سیستمی این جهتگیری، جهتگیری توحیدی هست و همونجوری هم که فرمودی توحید ربوبی مهم هست، اصلا رب و ربوبیت خدا فوق العاده مهم هست، در قرآن کریم هم خیلی مورد تاکید قرار گرفته، یعنی مشرکین الله رو قبول داشتن اما در مورد ربوبیت الله مخالف بودن، در مورد رحمان بودن خدا مخالف بودن، حتی بعضی هاشون فکر میکردن که رحمان مثل یه خدای دیگه ایه، میگفتن این از رحمان صحبت میکنه، این رحمان کیه مثلا. در مورد اسماء حسنای الهی خب مشرکان اعتقاد نداشتن، که بعد خدای متعال در قرآن بهشون پاسخ داد و از طریق وحی بهشون پاسخ داد که خدا اسمهای زیادی داره و با هر کدوم از این اسمها هم خدا رو بخوانید خوب هست و به اصطلاح مشکلی نداره. این یه بحثیه که ما انشالله در اون بحث جامعه سازی بهش میپردازیم، ولی فرمایشتون فرمایش متین و خوبیه.
بله اگر بزرگواران دیگر نکته‌ای ندارن.
خب اگر خود حاج آقای یوسفی مقدم هم راجع به این پرسشی که فرمودن فعلا نکته‌ای میخوان بگن، چون الان در قالب سوال مطرح شد، فرضیه‌ای دارن، پیشنهادی دارن، ما استفاده بکنیم بعد جلسه رو ختم بکنیم.
حاج آقا خدمت شما هستم. فقط لطفاً یکم نزدیکتر به میکروفون، صداتون ضعیفه. Yeah.
بله خیلی ممنون، نکته خوبی بود عرض کردم. بله بحث ربوبیت و رب بودن هست که خیلی مورد تاکیده. از فرمایشات شما هم استفاده میکنیم انشاءالله در جلسات بعدی. به نظرم اونجایی که بحث جامعه سازی رو انشاءالله مطرح میکنیم از این فرمایش شما استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر شیخ حسینی یادداشت بکنن که فراموشمون نشه که در زمانی که بحث جامعه سازی رو انشاءالله مطرح میکنیم، نقش توحید ربوبی رو و جایگاه توحید ربوبی رو در جامعه سازی اسلامی و امت سازی اسلامی از زبان حضرت عالی انشاءالله بشنویم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. آقای دکتر شیخ حسینی در خدمت شما هستیم، من خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر از همه بزرگواران و همینطور جناب استاد. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به پایان می‌رسونیم. ان شاءالله هفته آینده شنبه ساعت 10:30 دوباره خدمت بزرگواران خواهیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.